خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من العام الى قیام یوم الدین. بعد از آنی که مصنف در فصل چهلم فرمودن که خداوند انسان کامل رو ایجاد فرموده برای این که مظهر جامع و کامل و آینه سرتاپانمای اسما و صفات و کمالات او باشه، همونطور که در حدیث قدسی وارد شده که یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، همه چیز برای انسان خلق شده و انسان برای خود حق تبارک و تعالی و تقدس خلق شده و ایجاد شده. بعد از بیان این مطلب در فصل چهلم، مصنف بنا داشتن که در دو فصل بعد، یعنی فصل 41 که خونده شد و فصل 42 که الان خونده میشه، بنا داشتن در این دو فصل همین مطلب را با تفصیل بیشتری بیان بفرمایند. اون چه که از عبارت شرح این فصل میشه به صورت محوربندی و دستبندی استفاده کرد، 6 مطلب. مطلب اول این است که همانطور که سابقا عرض کردیم، صیغه تجلی برای حق تبارک و تعالی است. یکی تجلی ذات به ذات در مقام ذات که نتیجه این تجلی تحقق مرتبه احدیت است. قسم دوم تجلی ذات به ذات در مقام اسماء و صفات که این تجلی رو بهش فیض اقدس میگن، مرتبه جلا هم میگن، و نتیجه این تجلی تحقق مرتبه واحدیت است و پیدایش 3 چیز در مرتبه واحدیت: اسما، اعیان و استعدادات اعیان. قسم سوم تجلی هم عبارت است از تجلی ذات به اسما و صفات در مقام خارج که این فیض مقدس بهش گفته میشه و مرتبه استجلا، و نتیجه این تجلی پیدایش موجودات خارجیه. از این سه قسم تجلی در عرفان دو قسمش فقط ذکر میشه و ازش نام برده میشه و مورد اصطلاح قرار گرفته، یکی تجلی فیض اقدس و یکی تجلی فیض مقدس. الان در همین عبارت شرح این فصل شروع با همین مطلبه که تجلی اول و ثانی گفته میشه، مراد از تجلی اول همون تجلی فیض اقدس است و مراد از تجلی ثانی تجلی فیض مقدس. نمیخوام عرض بکنم در عرفان از مرتبه اعدیت بحث نمیشه، چرا؟ ولی تحت عنوان تجلی ازش یاد نمیشه که اصطلاحی در مورد او با عنوان تجلی قرار داده باشد، که مثلا بگن تجلی اول، با این که قسم اول تجلی اونه. نه، وقتی از تجلیات بحث میشه شروع تجلیات با همون تجلی فیض اقدس. شاید سر و علت این کار یکی بودن مرتبه احدیت و واحدیت باشه، چون فرق بین مرتبه احدیت و واحدیت به بطون و ظهوره، یعنی مرتبه احدیت باطن واحدیت و مرتبه واحدیت ظاهر احدیت. اینا دو تا مرتبه نیستن، دو چیز نیستن، یه مرتبه یه چیزن. به اعتبار باطنش مرتبه احدیت گفته میشه و به اعتبار ظاهرش مرتبه واحدیت گفته میشه. شاید سرش این که دیگه نمیان مرتبه احدیت رو یه تجلی قرار بدن و مرتبه واحدیت رو هم یه تجلی دیگری قرار بدن. الان در همین عبارت شرح شاره چنان که دیروز هم فرمودن امروز هم می‌فرماید که نه در مرتبه تجلی اول نه در مرتبه تجلی دوم در هیچ کدام از این دو مرتبه غیر از انسان موجودی نیست که مظهریت تام و جامع و کامل داشته باشه برای حق تبارک و تعالی. خب این مطلب اول بود از شش مطلب که تمام شد. مطلب دوم مطلبی است که یک بار دیگر هم قبلا با نقطه مورد استفاده ما صفحه 134، الان صفحه 180 هستیم با این نقطه. در صفحه 134 هم باز این مطلب گذشت، همین مطلب دومی که الان میخوام عرض بکنم، و اون حمله ایست به مشایین. که شاید این حمله وجهی هم نداشته باشه، و اون حمله اینه شارع می‌فرمایند که مشائین منکر اراده حق است. مشائین نعوذ بالله حق تبارک و تعالی را فاعل موجب می‌دونند، فاعل مضطر می‌دونند، نه فاعل مرید. نه اینکه مشائین اراده حق را همان علم حق به نظام احسن میدونن. حکما مشائین معتقدند که اراده حق تبارک و تعالی همان علم حق به نظام احسن. چون که اونا اینجوری قائلن، ایشان فکر کردن که مشائین منکر فاکتور به قول امروزی ها اراده است. حق رو عالم می دونن اما مرید نمی دونن. و حالون که مشائین منکر اراده حق نیستن، منکر اراده زائد بر علم حق هست. ببینید اینا دو تا حرفه. یه وقتی کسی بیاد بگه که حق اراده نداره، نعوذ بالله، یه وقت بگه که اراده او زائد بر علمش نیست، غیر از علمش نیست. همون علم حق تبارک و تعالی به نظام احسن، این منشأ ایجاد نظام احسن میشه که ازش تعبیر میکنن به علم عنایی، علم معلوم آفری. علی ای حال ایشون در اینجا مشائین رو مورد حمله قرار میدن که اینها منکر اراده حقن، ولیکن عرفا مثبت اراده حق هستند. ایجاد انسان کامل منبعث و برخواسته از اراده حق، از خاص حق. البته اراده حق متأخر از علم حق، یعنی ایشون میخوان بفرمایم که حق تبارک و تعالی یک علم سابق ازلی به اشیا داره از راه اعیان ثابته، چون عرفا ملاک علم ذاتی ازلی تفصیلی حق به اشیا رو اعیان ثابته داره. خب خداوند اول علم تفصیلی ازلی، علم ذاتی تفصیلی ازلی، ذاتی که میگیم یعنی مغایر با ذات نیست دیگه، موجودات مرتبه واحدیت مصداقا این ذات نیست، چون ذات واحدیت و احدیت که فرقشون به بطون ظهوره دیگه. اعیان ثابت موجودن به وجود ذات. خداوند اول علم ذاتی ازلی تفصیلی به اشیا داره و سپس در مرتبه بعد اراده می فرماید ایجاد اشیا را، بعدم اشیا تحقق پیدا می کنن. همونطور که قرآن کریم می فرماد انما امرهو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون، امر ایجاد، انما امرهو امر ایجاد که الان ما می بینیم موجوداتی در خارج ایجاد شده، این مسبوق است به اراده. انما امره اذا اراد، اراده مسبوق است به علم. انما امره اذا اراد شیئا، این شیئا، شیء همون اعیان ثابت است. انما امره اذا اراد شیئا، پس معلوم میشه یه چیزی بوده که مورد اراده قرار گرفته و بعد ایجاد شده. اون چیزی که بوده همون معلوم ذاتی ازلی تفصیلی است که عین ثابت شیء باشه. پس بنابراین عرفا ایجاد انسان کامل و ایجاد هر چیزی رو منبعث از اراده میدونن. اراده به لحاظ رتبی متأخر از علم حقه، مسبوق به علم ذاتی ازلی تفصیلی حق تبارک و تعالی. عرفا اینجوری قائلن به گفته ایشون، به فرمایش ایشون، برخلاف مشائین که حق را قائل موجب میدونن و اراده برای حق تبارک و تعالی قائل نیستن. این هم مطلب دوم که تمام شد. این اراده فعلی که این فعله که نه پیش از آنی که فعل در مرحله خارج تحقق پیدا بکنه اراده هست، ولا اراده فعلی اصلا صفات فعلی که این فعل همونده و همراه با فعله. این هم مطلب دوم بود که تمام. مطلب سوم این است که در مراتب وجود که از مرتبه ذات احدیت شروع میشه تا مرتبه عالم اجسام، یک طرف ذات احدیت بالاترین مرتبه و یک طرف پایینترین مرتبه وجود هم مرتبه عالم اجسام، وقت در این بین هم از بالا به پایین مرتبه واحدیت، مرتبه عالم عقل و مرتبه عالم مثال. خب مطلب سوم این است که این مراتب فیمابه غیر از اون مرتبه بالا و مرتبه پایین، یعنی مرتبه واحدیت و عالم عقل و عالم مثال، اینها هر کدوم برزخ هستند و واسطه هستند بین دو مرتبه، یعنی بین مرتبه بالاتر از خودشون و مرتبه پایینتر از خودشون. برزخیت کبرا برزخ البرازخ در بین این مراتب کدوم مرتبه است؟ مرتبه واحدیه. این دیگه برزخ البرازخه، یعنی دیگه بالاتر از اون دیگه برزخی نیست. پس مرتبه برزخیت کبرا از آن مرتبه واحدیه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم عبارت است از این که انسان کامل به اعتبار مرتبه بطونش، یعنی به اعتبار عین ثابتش، چون عین ثابت غیره، چون در مرتبه واحدیت دیگه، مرتبه واحدیت هم مرتبه غیره، به خاطر این که از مراتب ذات هست. انسان کامل به اعتبار بطونش، به اعتبار مرتبه غیبش که همون عین ثابتش باشه، به حقیقت انسانیه اطلاق میشه و به اعتبار مرتبه ظهورش و شهادتش که در خارج ظهور و بروز پیدا کرده و به مرتبه عالم عناصر رسیده. به این اعتبار به انسان کامل کون و جامع میده، به اعتبار مرتبه ظهور شهادتش که در خارج ظهور و بروز پیدا کرده و به مرتبه عنصریت رسیده و راه پیدا کرده، یعنی تا پایین ترین مرتبه آمده، وارد حوزه عناصر شده، وارد عالم عناصر شده. به این اعتبار به انسان کون جامعه میده. کون جامعه یعنی وجود جامعه، یه وجودی که جامعه همه وجودات مرتبه خارج هست. این هم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم راجع به دو اصطلاح امر و نهی در عرفان، امر و نهی در عرفان اصطلاح خاصی، یه وقت مثلا امر و نهی در اصول فقه میگن، یه مثلا امر و نهی در عرفان میگن. مطلب پنجم راجع به این دو اصطلاح در عرفان، امر و نهی. امر که در عرفان میگن که اسامی دیگری هم داره، یه اسم دیگرش قوت نزول، یه اسم دیگرش حرکت ایجادیه، یه اسم دیگرش حرکت حبیه، یه اسم دیگرش نکاح ساری. نکاحی که ساریست و جاریست در همه اجزای عالم. یه اسم دیگرش لیلة القدر. اینها اسمای دیگر همون هم. هر قسمی هم به اعتبار یک حالا اشاره خواهم کرد. خب این اصطلاح به چه معناست؟ امر در عرفان به چه معناست؟ امر در عرفان عبارت است از این که وحدت رو به کثرت بیاره. حالا قبل از این مطلب حالا قیلی نداره یا بعد از این مطلب یه مطلب دیگه هم هست که اونم باید گفته بشه. حالا اول اگر عرض کردم شش مطلب، نه هفت مطلب، دو تا مطلب دیگه هم غیر از این پنج مطلب باید گفته بشه. امر عبارت است از رو آوردن وحدت به کثرت، که اینو بهش حرکت ایجادی میگن، چون بر اساس همین توجه و رو آوردن وحدت به کثرت ایجاد اشیاء صورت میگیره، ایجاد عالم آدم. حرکت حبی میگن چون منشأ ایجاد موجودات محبت ذات به ذاته. که محبت ذات به ذات مستلزم محبت ذات به اشیاء، به موجودات، ولذا موجودات رو ایجاد میکنه. چنان که شیخ مهنی ابو سعید ابوالخیر در تفسیر یحبهم و یحبونه گفت که لا یحب الا نفسه، یحبهم و یحبونه گفت لا یحب الا نفسه، محبت ذات به ذات هست که مستلزم محبت ذات به آثار میشه و بعد آثار مورد ایجاد قرار میگیره، لذا حرکت حبیه میده. قوس نزول میگن به خاطر تنزلی و سیر نزولی که وجود پیدا میکنه، البته به نحو تجلی نه تجافی. لیله قدر بهش میگن، لیله هست به خاطر اینکه نور وحدت تبدیل میشه به ظلمت کثرت، لذا لیله هست. لیله قدر هست به خاطر تقدیری که اندازه گیری که اندازه‌ای که در مرحله خلق پیدا میشه، خلق کل شیء فقدره تقدیرا، که اصلا تقدیر و اندازه گیری در مفهوم خلق اشراف شده، به خاطر این میشه لیله قدر. این معنای امر. معنای نهی ها نکاح ساری، عرفا میگن ان نکاح ساری فی جمیع الضراری، نکاح و ازدواج و ترکیب ساری و جاری در تمام ذرات عالم. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر. علت این که نکاح ساری است این استش که این امر، امر ایجاد بر اساس نکاح و ترکیبی است که بین موجودات و اجزاء عالم صورت میگیره. مثلا عناصر با هم ترکیب پیدا میکنن، جسم مرکب سام به وجود میاد، مزاج به وجود میاد، اون مزاج متعلق نفس ناطقه قرار میگیره. به این مناسبت نکاح ساری چون امر ایجاد مبتنی بر نکاح و ازدواج بین اجزا و موجودات عالم. نهی، اصطلاح نهی، نهی در مقابل امر که اون هم اسامی دیگری داره از قبیل قوس صعود، یوم القیامه به تعبیر قرآن کریم صیحه، یعنی فریاد و تشر حق. این عبارت هست از رو آوردن تسرت به وعده. این کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون یا فاذا هم جمیع لدینا محضرون، که هر دو در سوره مبارکه یاسین. با یک تچر و فریاد حق، با یک صیحه، تمام کسرات فانی میشن در مرتبه ذات احدیت، محو میشن، مزمهر میشن در اون مرتبه. یوم القیامه، یوم به خاطر نور وحدت و یوم قیامت به خاطر قیامی که در اون مرتبه اشیا به حق پیدا میکنن. نه اینکه الان قیام به حق ندارن، نه اونجا حق میشه این مطلب که همه قیام به او داشتن، همه وابسته به او بودن. این هم مطلب چهارم بود که تمام شد، مطلب پنجم بود که تمام شد. مطلب ششم این است که ایشان می‌فرمایند هر سافلی محیط به عالی، خب انسان ابتدا خیال میکنه که برعکسه، عالی احاطه به سافل داره، اینجا میگن که سافل محیط به عالی، هر دوش درست. بله عالی احاطه به سافل داره، احاطه وجودی داره، موجود مرتبه بالاتر احاطه وجودی داره به موجود مرتبه پایین. اما این که ایشون میفرمان سافل محیط به عالی، این به چه معنا؟ سافل محیط به عالی یعنی موجود مرتبه پایین تر تمام وجود و خصوصیات موجود مرتبه بالاتر رو داره به اضافه. ببینید الان مثلا انسان که وجود که اول به عالم عقل رسیده، موجود بالاتر، بعد به عالم مثال، بعد آمده به عالم عناصر، اونم از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، تا سر آخر میرسه به انسان. این واجد همه قیود و خصوصیات اون مراحل قبلی که وجود اون مراحل رو طی کرده و گذرونده، واجد همه اون خصوصیات هست. لذا تعریف تفصیلی انسان چقدر مفصل شده. جوهر اشاره به هیولای اولا، اسم اشاره به جسم مطلق، نامن اشاره به جسم نامی، حساسون متحرکن به اراده اشاره به حیوان، تا بعد ناطق. مقصود از احاطه سافل و عالی اینه که تمام قیود و خصوصیات و خواص موجود قبلی، مرتبه قبلی رو داراست با یک زمینه، با یک اضافه. اینم مطلب ششم بود. مطلب هفتم که آخرین مطلب است این است که بر اساس وحدت ذات و با توجه به قاعده الواحد، فعل حق تبارک و تعالی یه چیز بیشتر نمیتونه باشه. یعنی حرکت ایجادیه، ایجاد حق تبارک و تعالی نسبت به یه چیز بیشتر نیست و اون حرکت ایجادیه که نسبت به یه چیز بیشتر نیست اونم استرجاعیه، نه مستقیم، به صورت دایره، نه به صورت خط مستقیم. چون اگر به صورت خط مستقیم باشه خب یه طرفش حق، طرف دیگه چی باشه؟ به کی برگرده؟ به آغوش کی بره؟ فقر رو الالله. ولا یمکن الفرار من حکومته. پس مطلب هفتم این است که با توجه به وحدت ذات، با توجه به قاعده الواحد، ایجاد حق تبارک و تعالی نسبت به یه چیز خواهد بود و اون حرکت ایجادی نسبت به اون یک چیز هم استرجاعی دوری، نه به صورت خط مستقیم. یعنی از حق آغاز میشه و به حق هم برمیگرده. اون یه چیز چیه؟ چرا نداره؟ ما الان ایجاد رو میخوایم ترسیم کنیم. میدونم نه، حالا جهت که ما که اینجا صحبت بالا و پایین که میکنیم، بالا و پایین رتبیست دیگه، بالا و پایین مکانی که نیست. من میدونم این برای تبیین مطلبه، تمثیله. ما نخواستیم بگیم که بیایم خط‌کشی بکنیم، مثل خیابونا خط‌کشی میکنن، ببندیم راه رو خط‌کشی بکنیم. نه، ببینید حرف اینه که بالاخره این موج، این فعل از حق آغاز وجود میکنه، نشأت میگیره، وقت بعد به کجا رجوع میکنه؟ به کی برمیگرده؟ باز به حق برمیگرده. خب اون یک فعل که از حق نشأت میگیره و به حق هم رجوع میکنه، او کیه؟ او یه فعل، او انسان کامل، او انسان کامل که از ذات نشأت میگیره، به مرتبه عقل میرسه، در خارج میشه وجود منبسط که اول به مرتبه عقل میرسه، بعد به مرتبه نفوس میرسه که از مرتبه عقل تبدیل میشه به قلم به خاطر تأثیری که در مادون داره، از مرتبه نفوس تبدیل میشه به لوح به خاطر تأثیری که از عقول داره، بعد به افلاک میرسه، بعد به عناصر میرسه. اون وقت عناصر با هم ازدواج میکنن، ترکیب میشن تا انسان متولد میشه، در ساخت میرسه به انسان. دوباره یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقی، این انسان دوباره باز در سیر صعودی قرار میگیره و پایه پایه با ملاقات خدا برمیگرده. یکی دور است ز اول تا به آخر بر او خلق جهان گشته مسافر. این انسان کامله که وحدت بخش تمام موجودات عالمه. یعنی اگه انسان کامل نباشه که اینا رو به هم بدوزه، این مراتب رو به هم بدوزه، بهشون وحدت بده، هر کدوم از یه جایی میرن، عالم حق برای خودش باشه، مراتب دیگه برای خودشون باشن، وحدت پیدا نمی کنن. لذا هشام ابن حکم احتجاج کرد با عمر ابن عبید که از سران معتزله است، و این احتجاج هشام در کافی هست با عمر ابن عبید مورد تأیید حضرت صادق علیه السلام قرار گرفته. هشام در اون احتجاج میگوید که برای عالم قلبی و قلب عالم امام علیه السلام. چطور اگر قلب انسان کار نکنه الان یه انسان مرده، هر کدوم از اعضاش یه جایی میشه، متفرق میشن، متشتت میشن، فاسد میشن، پراکنده میشن. این قلب است که این انسجام را، این وحدت را حس کرده. پیغمبر و امام علیه السلام انسان کامل هم یه چنین نقشی رو در عالم ایفا می کنه. عبارت رو ملاحظه می فرمایید: قال فنبعتن بعاتن ارادیان الى المظهر الکلی والکون الجامع الحاصر للامر الالهی و هو الانسان القامل. خب بعد از آنی که مصنف در اون متن فصل قبلی فرمود که خداوند در مرتبه ذات همه کمالاتش رو مشاهده و ادراک میکنه، اما در ذات خودش، نه بیرون از ذات، نه متمایز از ذات. در مرتبه مظاهر هم که ظهور داره، در مظاهر متکثر متفرق پراکنده، حالا میفرماد پنبه هسته، اراده کرد که تمام کمالات خودش رو در یک مظهر جامع ببیند و اون انسان کامل در یک مظهر جامع ببیند، نه در ذات خودش. فنبعتن دعاتن ارادی یا پس حق تبارک منبعث شد. انبعث حق تبارک و تعالی منبعث شد به انبعاث ارادی. توجه پیدا کرد به چی؟ که ایجاد بکنند الی المظهر الکلی و الکون الجامع الحاصر للامر الالهی، به یک مظهر کلی، به کلیت عرفانی، به مظهر جامع و یک وجود جامعی که محاصره بکنه امر الهی، امر ایجاد رو، تمام موجودات رو شامل می، تمام موجودات رو به هم بدون، هر موجودی یک تلعلوی از تلعلوهات او باشه، یه درخششی از درخششهای او باشه. مثلا عقل نمیتواند با وجود منبسط یکی بشه، ولی انسان کاملیه. لذا مثلا بعضی جا میبینید که میگن عقل اول روحانیت و حقیقت پیغمبر اکرمه، درسته. وجود منبسط رو میگن حقیقت نبویه و ولویت، درسته. اینا هر کدوم اشاره به یه مرتبه ای از اون حقیقت و روحانیت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. و هم الانسان کامل، اون مظهر کلی، اون کون جامع انسان کامل است. چرا؟ فانه الجامع بین مظهریت ذات مطلقه و بین مظهریت الاسماء و صفات و الافعال. چون انسان کامل جامع است بین مظهریت ذات واحد، وحدت داره، یعنی یه چیزه و همه چیز، یه موجوده ولی همه موجوداته. با یه موجود بودنش مظهر ذات واحد، با همه موجودات بودنش نشان دهنده کمالات حق تبارک و تعالی. چون جامع بین مظهریت ذات واحد و بین مظهریت اسماء و صفات و افعال و کمالات حق. بما فی شأنه، یا بما فی نشأته کلیه من الجمعیت و الاعتدال، به خاطر اون خصوصیتی که در نشأه کلیه انسان کامل، اون مرتبه کلی که اون خصوصیت عبارت است از جمعیت اعتدال که قبلا گفته شد. و بما فی مظهریتی من السعت و الکمال، و به خاطر سعه و کمال است که در مظهریت این انسان کامل هست. و هو الجامع ایزن بین الحقایق الوجوبیه و نسب الاسماء الالهیه. انسان کامل جامع است بین حقایق وجوبی و بین نسبت‌های ذات که اسماء الهی باشه، یعنی جامع بین ذات، بین ذات واجب، حقیقت واجب، ذات واجب و اسماء و صفات کمالات او، و بین الحقایق الامکانیه و صفات الخلقیه. یک طرف بین الحقایق الوجوبیه و نسب الاسماء الالهیه، یعنی جامع و رابط بین ذات و کمالات ذات، این از یک طرف، و بین الحقایق الامکانیه و صفات الخلقیه. بله، به اعتبار مراتب واحدیت که واحدیت همون ظاهر احدیت دیگه، احدیت باطن واحدیت. یعنی یه طرف این رابط حقایق وجوبیه و نسب اسماء الهیت، یعنی ذات اسماء، یه طرف هم حقایق امکانیه و صفات خلقیه، ممکنات و موجودات خالق. فهوت جامع بین مرتبت الجمع و تفصیل، انسان کامل جامع و رابطه بین دو مرتبه، جمع و تفصیل. جمع هم مرتبه واحدیت، تفصیل هم که مرتبه خارج. محیطون به جوامع ما فی سلسلت الوجود، احاطه داره انسان کامل به جوامع موجوداتی که در سلسله وجود هست. حالا این لیظهره متعلق به فنبه هست. لیظهره فیه به حسبه و یدرک ذاته حسب ما ذکرنا من الحیثیت الجامعه و الجهت الکامله. خلاصه خداوند اراده فرمود ایجاد انسان کامل رو. چرا؟ لیظهر فیه به حسبه، تا اینکه ظهور بکند در این انسان کامل بر اصل ظرفیت این انسان کامل و یدرک ذاته و ذات خودش را و تمام اسماء و صفات کمالات خودش را خداوند ادراک بکند در آینه وجود این مظهری که انسان کامل باشه. یدرک ذاته چجوری؟ حسب ما ذکرنا من الحیثیت الجامع و الجهت کامله. ذاتش رو از اون حیثیتی که جامع کمالاته و از اون جهتی که دارای کمالاتی اقول لما بین ان تجلی الاوله الذي هو حضرت الجمع لا یصلح للمظهریت المذکوره ولا تجلی الثانیه الذي هو محل التفسیر فلا بد من الانبعاث نحو مظهر جامع للجمع و التفسیر. چون که مصنف بیان کرد که تجلی فیض اقدس که همون مرتبه واحدیت باشه، موجودات این مرتبه هیچ کدوم غیر از انسان کامل صلاحیت ندارن برای مظهریت تامه، و همچنین تجلی دوم که مرتبه فیض مقدس باشه که محل تفصیل و مظاهر تفصیلی جایگاه اونها، موجودات این مرتبه هم غیر از انسان صلاحیت مظهریت کامله تامه برای حق تبارک و تعالی ندارن، فلا بد من الانبعاد ناگزیر انبعاد صورت گرفت. حق تبارک و تعالی اراده ایجاد انسان کامل کرد، انبعاد صورت گرفت، پس ناگزیر است از انبعاد به جانب مظهری که جامع مرتبه جمع و تفصیل هر دو باشه، یعنی مرتبه واحدیت و خارج. فنده اصلا به آسن ارادی یا حق تبارک و تعالی منبعث شد به انبعاث ارادی، یعنی اراده فرمود. چرا؟ لأن مبدع هذا الانبعاث و تقصیر انبعاث میگیم. چرا میگیم اراده منبعث شد، اراده پیدا شد؟ چون مبدع انبعاث اراده اون علم خاصی است که به حسب رتبه سبقت داره بر اراده، که منات اون علم همون اعیان ثابت است. انما امره اذا اراد شیئا، یه چیزی بوده یه معلومی حق تبارک و تعالی داشته. فیکون الانبعاث نحو المخصص ارادیا لا ایجابیا اضطراریا. پس انبعاث اراده به سوی اون معلوم مخصص، معلوم خاص که انسان کامل باشه در اینجا، این یه انبعاث ارادی نه ایجابی اضطراری کما هو مذهب المشایخ، چنان که مذهب و عقیده حکما. و ذالک المخصص منبعث الیه به اعتبار بطونه هو المظهر الکلی ای الحقیقة الانسانیت التي هی البرزخ الجامع بین الوجوب والامکان الشامل لجمیع الحقائق المنسوبة الیهما. اون معلوم خاصی که اراده به سوی او منبعث شد، متوجه شد، یعنی انسان کامل به اعتبار مرتبه بطون و غیرش که عین ثابتش باشه، هو المظهر الکلی ای الحقیقت الانسانیه، که حقیقت انسانیه اصطلاحا و اون عین ثابت انسان کامل میده، اون عین ثابت انسان کامل، عین ثابت پیامبر، التی اون عین ثابتی که برزخ جامع بین وجوب و امکان، برزخ بین ذات عادیت و مرتبه خارجه، برزخیت کبرا داره، چون عین ثابت هم در اون مرتبه. از شامل لجمیع الحقایق منصوبت الیها، عین ثابت حقایق منصوبت الیهما، اون عین ثابت انسان کاملی که شامل تمام حقایقی که منصوب به وجوب و امکان هستن، یعنی هم شامل تمام اعیان ثابته دیگه میشه، هم شامل تمام مظاهر و موجودات خارجیه. چون این موجودات خارجیه هم ظهور همون اعیان ثابته هست. و به اعتبار ظهورهی همال کون الجامع این نشأت العنصریت الانسانیت لفیه آخر و تنزلات الوجود، و همین انسان کامل به اعتبار مرتبه ظهور و شهادتش که بروز و ظهور در مرتبه خارج پیدا میکنه، این کون جامعه است، وجود جامعه، یعنی مرتبه عنصریت انسان که تا به مرحله عنصر هم میرسه، علتی اون نشأه عنصری انسان که آخر سیر نزولی وجوده، یه وقتی که به عنصر رسید، به ماده رسید، دیگه سیر نزولی وجود تمام میشه، دیگه از اونجا به بعد سیر صعودی شروع میشه. فیکون حاصرن للامر الالهی، یکون همون ذالک المخصص، یعنی همین انسان کامل، این حاصرن للامر الالهی، این جامع امر ایجاد حق است، یعنی جامع تمام موجودات، تمام خصوصیات موجودات در انسان کامل است. چرا؟ لان کل طافل محیط بالعالی، چون هر بعدی واجد خواص و خصوصیات قبلی، چون وجود از اون مرحله قبل گذشته و به این مرحله بعد رسیده، لذا خواص اون مراحل قبل هم به اینجا به این مرحله بعد آمده و در اینجا یه خاصیتی دیگه بهش اضافه میشه. فیکون محیطاً به سایر الموجودات، سایر به معنی جمعی، انسان کامل احاطه داره به تمام موجودات عالم. چرا؟ لأن الامر ارتباط بین این که گفتیم انسان کامل حاصل امر الهی، بعد سخن رو بردیم سر موجودات که محیط به سایر موجودات. چرا امر گفتیم به موجودات؟ لأن الامر بالاهم عبارت عن اظهار حکم الوحده فی عین الکثره، المعبر بالحرکت الایجادیت تارتا و نکاح ساری اخرى، کما ان النهی عبارتون ان اظهار حکم الکثره و رجوعها الى الوحده، چون امر در اصطلاح عرفا عبارت است از ظهور حکم وحدت در کثره، در عین کثره، در میان کثره، که تعبیر میشه از این اظهار و ظهور به حرکت ایجادی یه مرتبه، به نکاحی که ساریه در تمام ذرات عالمه بار دیگر، چنان که نهی و همون صیحه به تعبیر قرآن کریم عبارت است از رجوع کثرت به وحدت، اظهار حکم کثرت و رجوع کثرت به وحدت. اذا عرفت هذا، که در تامة الکبرى اتفاق میفته، اذا عرفت هذا، این مطالب که دانسته شد، فعلم ان سنت الالهیت علا ما هو مقتضى الوحدت الذاتیت استدعت ان تكون الحرکت الایجادیت دوریت استرجاعیت کما سیجیع تحقیقه انشاء الله تعالی. سنت ایجاد هست بنابر اقتضای وحدتی که ذات داره مستلزم این است که حرکت ایجادی و ایجاد موجودات به نحو دوریت و استرجاع و رجوع به حق باشه. انا لله و انا الیه راجعون. کما سیجیء و تحقیق و انشاءالله تعالی در فصل شصتم که تحقیق این مطلب خواهد آمد. الان ما فصل 42 هستیم. خب بله نه دیگه فصل 41 برهان بود، الان دو سال فصل 43 هست. انشاءالله ادامه عبارت برای روز یک شنبه دیگه. و صلی الله علیه.